دانشآموزان برگزار می شود. دبیر این جشنواره فرهنگی با بیان اینکه این جشنواره بین‌المللی برای دانش آموزان 7 تا 18 سال ایرانی داخل و خارج از کشور برگزار می شود گفت بر این اساس در فضای مجازی اطلاع رسانی ها انجام شد و با همکاری اداره کل همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور اطلاع رسانی به بیش از 65 کشور و 80 نمایندگی را هم در روزهای آینده انجام خواهیم داد. دبیر این جشنواره مهلت ارسال آثار را 18 تیر ماه برابر با 8 جولای یعنی روز ملی ادبیات کودک و نوجوان عنوان کرد و گفت بعد از آن داستان‌ها از سوی هیئت داوران بررسی می‌شوند و همه مراحل داوری در فضای مجازی لحظه به لحظه اطلاع رسانی خواهد شد. در نهایت از آثار منتخب در آیین اختتامیه جشنواره که در 33 دوره نمایشگاه کتاب تهران برگزار می‌شود، تقدیر می‌شود. و هانا قهرمان ما صوتی شد. کتاب صوتی هانا قهرمان ما با صدای یک کتابدار منتشر شد. کتاب هانا قهرمان ما را نازیلا عبدالرحیمی مدیر کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان آفتابگردان خوانده است. این اثر را علی اصغر سیدآبادی نوشته و غزاله سیدآبادی تصویرگری کرده است و به زبان ساده و کودکانه روش‌های ابتلا به کرونا و پیشگیری و مراقبت از ابتلای به آن را شرح می‌دهد. هانا قهرمان ما قصه کودکی است که در دوران همه‌گیری ویروس کرونا مهمان منزل دایی‌اش می‌شود و تلاش می‌کند در میان جمع از خودش مراقبت کند و همین امر او را از ابتلا به بیماری محافظت می کند. علی اصغر سیدآبادی نویسنده این کتاب می گوید هانا قهرمان ما قصه ساده است که به ما یاد می دهد این روزها چگونه مراقب خودمان و دیگران باشیم. این کتاب تا کنون به زبانهای انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی، ترکی، هلندی و آلمانی ترجمه شده است. برای شنیدن این کتاب می توانید به صفحه مجازی کتابخانه آفتابگردان به نشانی آفتابگردان_LIB مراجعه کنید و این داستان را بشنوید. برای دانلود و بارگیری این فایل هم می توانید به پیام رسان بله به نشانی F_انقلاب مراجعه کنید و فایل این کتاب صوتی را دریافت نمایید. اینم از رویدادهای حوزه ادبیات. همونطور که در خبرها هم شنیدیم ویروس کرونا به آثار ادبی و جشنواره‌ها هم راه پیدا کرده و تقریبا میشه گفت که همه ابعاد زندگی ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده و این روزها متاسفانه با موج دیگری از افزایش ابتلا در کشورمون مواجه هستیم. متخصصان عفونی در این دوران معتقدند که استفاده از ماسک باعث کاهش ابتلا میشه. من چند سطر از گفته‌های یکی از متخصصان عفونی رو در گفتگو با خبرگزاری ایسنا براتون نقل می‌کنم. دکتر شروین شکوهی گفت اگر در شرایط کنونی ماسک زدن اجباری شود بسیار عالی است. در چنین شرایطی ماسک معمولی و دست دوز هم کافی است و حتما لازم نیست استاندارد باشد. دکتر شکوهی همچنین گفت اگر همه افراد از ماسک استفاده کنند نگرانی بابت دست زدن به ماسک و آلودگی ناشی از آن وجود ندارد. اگر همه از ماسک استفاده کنند ویروسی در هوا نیست که روی ماسک ما بنشیند و به همین خاطر ترسی از دست زدن به ماسک و آلوده شدن دست‌ها وجود ندارد. این مراعات بسیار مفید خواهد بود زیرا اگر همه ماسک بزنند احتمال اینکه قطره‌های تنفسی کسی روی دستگیره در و سطوح باشد بسیار کم خواهد شد و به نفع همه است. صحبت از ادبیات کودک و نوجوان به میان میاد، نمیتونیم نام برخی از شعرای سرزمینمون رو از یاد ببریم که بخش مانا و ماندگار تاریخ ادبیات کودک و نوجوان هستن. احتمالاً شما هم شعر صد دانه یاقوت استاد مصطفی رحماندوست رو به خاطر دارین. دعوتتون میکنم خاطره ای از مصطفی رحماندوست بشنوید و کمی هم بیشتر با این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان آشنا بشید.
صد دانه یاقوت شاید باور نکنی چرا جبه هست. یه بارم توی برنامه گفتم ما 3-4 نفری بودیم تو تهران، قرار بود شعر در باره میوه ها بگیم برای کیهان بچه ها. بعد این فاصله تا حال جنگ هم شروع شده بود و هنوزم مقاومتی نبود، من با گروه مرحوم شهید شمران رفتم جنگ های نامنظم تپه های الله اکبر. اونجا طبق ماجراهایی 2-3 روزی ما زمینگیر شدیم. بعد از 300 کلتی که حالا از دیدرس خارج شدیم اومدن ما رو بردارن ببرن، چون فکر کردن دیگه همه اینجوری افتادیم. بعد یکم هم نون خشک و ماست چکیده آوردن برامون، 3-4 تا اونتون جبه کردن. انارم بود سال 58 بود مثل که آره دیگه، هم اول سال اول جنگ. دوستان حمله کردن به خوردن آب و نان و ماست، من مثلا خواستم یکم ادب به خرج بدم، رفتم سراغ انار. این انار رو که اینجا باز کردم دونه ها پرید بیرون، یاد گردنبند مرحوم مادرم افتادم که 3-4 تا دونه یاقوت داشت. همونجا نشستم نوشتم 100 دونه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب
یک جا
نشسته.
100 دونه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته. هر دانه ای هست خوش رنگ و رخشان، قلب سپیدی سینه
آن. مصطفی رحماندوست در اول تیر 1329 در همدان متولد شد. در کودکی به تأسی از مادر شعرهای از مثنوی معنوی مولانا را حفظ کرد و زمانی که کلاس پنجم دبستان بود اولین شعرش را سرود. در دوران دبیرستان به تشویق پدر مدتی دروس حوزوی خواند. سطح را نزد 3 استاد خود به پایان رساند. در سالهای آخر دبیرستان به موسیقی و نقاشی روی آورد. در نقاشی کاری از پیش نبرد، اما در موسیقی در نواختن سنتور موفق بود. مصطفی رحماندوست در سال 1349 برای ادامه تحصیل به تهران آمد و در رشته زبان و ادبیات فارسی مشغول تحصیل شد. حضور در تهران فرصتی برای آشنایی با دکتر علی شریعتی، استاد مرتضی مطهری و دکتر بهشتی را برای مصطفی رحماندوست به وجود آورد. در دوران دانشجویی قصه ها و شعرهایی برای بزرگسالان منتشر کرد.
روبروی من نشسته ای، سفره ای میان ماست، مثل دیگران شام میخوریم، هر دو وانمود می کنیم چشم من به این غذا و آن غذاست. گاه سر بلند می کنیم هر دو همزمان بدون اختیار. چشم های من به هم سلام می کنند، سرخ می شویم و بیقرار. باز هم نگاه من به ظرف های توی سفره خیره می شود. بعد باز هم نگاه اتفاقی و فرار، عشق چیره می شود.
اواخر دوره دانشجویی با ادبیات کودکان و نوجوانان آشنا شد و در مسیر آموزش و قلم زدن برای کودکان و نوجوانان قدم گذاشت. رحمان دوست در سال 1357 ازدواج کرد و از این ازدواج 3 فرزند دختر دارد. او بعد از اخذ مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران به عنوان کارشناس کتاب‌های خطی در کتابخانه مجلس مشغول به کار شد و سپس به عنوان مدیر مرکز نشریات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیر مسئول نشریات رشد، سردبیر رشد دانش آموز و سردبیر و پدید آورنده سروش کودکان و نوجوانان به فعالیت خود ادامه داد. از این نویسنده و شاعر ایرانی تا کنون 160 اثر به صورت مجموعه شعر برای کودکان و نوجوانان، تألیف و ترجمه داستانهای کودکان و نوجوانان در ایران و جهان منتشر شده است. او عضو هیئت‌های داوری کتاب سال، جشنواره‌های کتاب و مطبوعات کودکان و عضو شورای موسیقی کودکان و شورای کتاب کودک ایران نیز بوده است.
خب این هم بخشی از برنامه که از ققنوس شنیدید و در روزی که درباره تاریخ ادبیات کودکان و جوان صحبت می‌کنیم بدون شک نمیشه که از مصطفی رحمان دوست هم یاد نکرد. در بخشی از این بسته صوتی که تقدیمتون کردیم صدای زنده یاد خسرو شکیبایی رو هم شنیدید که ترانه صد دانه یاقوت رو برای فیلمی میخوندن که برگرفته از فیلم خواهران غریب هست. بریم به سراغ سامانه یه پیام کوتاه. من بار دیگه پرسش برنامه رو تکرار میکنم. امروز ازتون پرسیدیم با توجه به همه‌گیر شدن امکانات دیجیتال و فضای مجازی چی کار بکنیم؟ راهکارهای شما چه هست که بچه‌ها کتاب خون بشن و به مطالعه علاقه‌مند بشن؟ 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که شماره آشنای ماست. شماره تلفن ما شماره جدیدی هست اما بسیار روان هست و به راحتی میشه حفظش کرد. 226525 2265 2597. به همین راحتی منتظر شنیدن صدای گرمتون هستیم. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه. شما از طریق صفحه مجازی ما به نشانی ققنوس اندرلاین فرهنگ هم میتونید پیگیری بکنید برنامه رو و شنونده گفتگوهای این برنامه از طریق فضای مجازی هم باشید. از شنوندگان خوبمون بهین از شیراز برامون نوشتن: به نظر من امروز آموزگاران فرهیخته و علاقه‌مند بیشتر از والدین میتوانند کودکان را به کاوش در حوزه ادبیات و سایر علوم ترغیب کنند و از آنها بخواهند فراتر از دروس معمول تفحص نمایند. دوست دیگر ما هم با بهین از شیراز هم نظر بودن و نوشتن که فقط که پدر و مادرها مسئول نیستن، پس مدرسه و رسانه ها وظیفشون چیه؟ کاملا درست میگید. آقای زاکری برای ما نوشتن که تصویرسازی خیلی مهمه برای کتاب کودک، بیشتر باید به تصویرسازی کتاب کودک توجه بشه تا کودکان جذب کتاب بشن و مطالعه کنن. همونطور که گفتیم در داستانواره یا استوری در واقع فضای مجازیمون هم پرسشی رو مطرح کردیم که در بخش ویراستار حتما به این پرسش به صورت علمی و تخصصی پاسخ میدیم. اونجا پرسشی رو مطرح کردیم، گفتیم تهویه هوا درسته یا تهویه؟ آقای ذوالفقاری مراجعه کردن به صفحه ما، گزینه تهویه هوا رو انتخاب کردن. خانم یا آقای رحمانی هم گزینه تهویه رو. متشکریم که در فضای مجازی هم ما رو دنبال میکنید. و حالا در ادامه برنامه روزشمار ادبی. نوزده خرداد سال روز درگذشت حمید فرزام. حمید فرزام استاد دانشگاه، نویسنده و عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در 20 مرداد سال 1302 متولد شد. حمید فرزام در رشته زبان و ادبیات فارسی تا سطح دکترا در دانشگاه تهران تحصیل کرد و سالها مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اصفهان بود و در دانشگاه‌های دیگر همچون دانشگاه تهران و امیرکبیر تدریس کرد. وی آثار متعددی پیرامون زبان و ادبیات فارسی، به خصوص پیرامون شاه نعمت الله ولی ارائه کرد. از هر دری سخنی مجموعه مقالات که متجاوز از 50 مقاله می شود درباره مباحث عرفانی، ادبی، تاریخی، اجتماعی، انتقادی، دینی و اخلاقی از جمله آثار زنده یاد حمید فرزام است. یادش گرامی. نوزده خرداد برابر با نهم ژوئن در گذشت چارلز دیکنز. چارلز دیکنز نویسنده و روزنامه‌نگار انگلیسی نهم ژوئن سال 1870 در 58 سالگی درگذشت و 15 داستان طولانی و 10 داستان کوتاه از خود به یادگار گذاشت. چارلز دیکنز که دوران کودکی را در فقر گذرانده بود، در داستانهایش کوشیده است جهانی بسازد که در آن از فقر و حرمان اثری نباشد. منتقدان او را متفکری توصیف کردند که از طریق داستانهای تخیلی کوشیده است عقاید فلسفی خود را مطرح و توجیه کند. به عقیده جیمز جویس، نویسنده بزرگ معاصر، از شکسپیر به این سو چارلز دیکنز تأثیرگذارترین نویسنده در زبان انگلیسی بوده است. از او برای داستان سرایی و نثر توانمندش و خلق شخصیت‌های به یاد ماندنی بسیار تحسین به عمل آمده است. چارلز دیکنز در طول زندگیش محبوبیت جهانی بسیاری کسب کرده است. از مهمترین آثارش میتوان به دیوید کاپرفیلد، آرزوهای بزرگ، الیور تویست و داستان دو شهر اشاره کرد. عصرتون بخیر، ساعت 17:49 دقیقه و 38 ثانیه است و حالا قند مکرر، نکات و ابیات عرفانی به انتخاب و اجرای دکتر اسماعیل آذر.
قند مکرر در مجموعه گفتارهای قند مکرر از خیر و نیکی و فرهنگ نیک اندیشی سخن گفته ایم. این بار قطعه کوتاه از حکیم طوس قرائت می کنیم. اگرچه فرازهای چندی از این قطعه برگرفته از مفاهیم عالی آیات قرآن مجید است. زباد آمدی رفت خواهی چگر، چه دانی که با تو چه خواهند کرد؟ یکی بد کند نیک پیش آگدش، جهان بنده و بخت هیچ آگدش. یکی جز به نیکی جهان نسپرد، همی از نژندی فرو پژمرد. یکی را به دریا به ماهی دهد، یکی را به سر تاج شاهی دهد. یکی را کند زار خار و نژند، یکی را برآورد به چرخ بلند. تؤت الملک من تشا و تنزع ملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. نه با آنت مهر و نه با اینت کین، که دانست راز جهان آفرین؟ کجا آن که بر کوه بودی کنام، بریده ز آرام و از خواب و نام؟ کجا آن که سودی سرش را به عرب؟ کجا آن که بودی شکارش حجاب؟ همه خاک دارند و بالین و خشت، خنک آن که جز تخم نیکی نکشت.
دقایق پایانی برنامه، بخش ویراستار و درست نویسی و کاربرد درست تهویه. بشنوید بخشی رو که وعده داده بودیم، پرسشش رو در داستانوار مطرح کرده بودیم در فضای مجازیمون. حالا میخواییم پاسخش رو دریافت بکنیم، ببینیم که واقعا کدوم یک از این دو صحیحه.
ویراستار.
این برنامه تهویه و تهویه هوا. تهویه به معنای عوض کردن هواست، پس به کار بردن کلمه هوا به دنبال آن زائد است. وقتی میگوییم تهویه هوا یعنی پاک کردن هوای هوا، پس بهتر است که به دنبال آن واژه هوا را تکرار نکنیم.
خب، امیدواریم که پاسخ پرسش رو به درستی دریافت کرده باشید و از این بعد هم کلمه درست رو به کار ببریم. شاید چیزی بوده که تا حالا بهش دقت نکردیم. تقاضای من از شما شنوندگان نازنین این هست که در همون آغازین لحظات برنامه پاسخ‌ها رو ارسال بکنید تا ما شرمنده شما نشیم. سرکار بهار، خانم بهار از تبریز، پیام شما به دست ما رسید. دوستی به شماره 937-60-05 پیام شما هم به دست ما رسید که به والدین اشاره کردید، به مورد اقتصادی اشاره کردید. آقای امید ملاحی از هرمزگان، پیام شما هم به دست ما رسید. عذرخواهی میکنیم ازتون که نتونستیم پیامکاتون رو بخونیم. فرصت ما به پایان رسید. تا فردا ساعت 17 بدرود.
از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم و حالا ایران جغرافیای مهربانی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار. همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
همه ما بارها و بارها الهامات درونی رو تجربه کردیم. مثلا زمانی که تصمیم به انجام کاری میگیریم، اگه کسی دلیل انجام اون رو از ما سوال کنه نمیتونیم بیانش کنیم و بعد از پایان اون کار هم دیدیم که انجام اون کار اقدام درستی بوده. متاسفانه بعضی اوقات به ما یاد دادن که به این الهامات توجه چندانی نکنیم و همیشه دنبال استدلال‌های عقلانی باشیم، ولی این اقدام به نظر درست نمیرسه. لااقل تو همه موارد درست نیست. اگه دعا کردن، صحبت کردن ما با خداست، الهامات درونی ما هم میتونه سخن گفتن خدا با ما باشه. پس چقدر خوبه به اونها اعتماد کنیم. فقط مراقب باشیم که این الهامات رو با امیال درونی خودمون اشتباه نگیریم.
اونی که میذارن سر راه دل آدم برا بعضی ها یه نشونه هست، یه علامته، یه دعوت پنهونیه که آدمو بکشونه به وادی خودش. حالا هر کی بتونه این راهو خوبتر طی کنه میره به وادیهای بالاتر. اون وقت شاید بتونه بفهمه معنی عشق چیه. اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی، آنگه به یک پیمان می با من وفاداری کنه.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنیم. ممنونیم که شبکه رادیویی فرهنگ رو میشنوید. امیدواریم که برنامه‌هایی که از ساعت 14 تا اکنون تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر درباره برنامه‌ها نقد و نظر و پیشنهادی هم دارید میتونید با سامانه 162 با رادیو فرهنگ در تماس باشید. رسیدیم به زمان پخش برنامه رادیو کتاب. مدت این برنامه حدود 29 دقیقه است. امیدواریم که تا ساعت 22 ما رو همراهی کنید.